اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و محمد معجل. خدا توفیق داد بخشی از مبحث که با عنوان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در کتاب مصباح آمده، بخشی از این رو خوندیم و مابقی او باقی موند. به آغاز صفحه 323 این کتاب رسیدیم و حالا فرازهای این رو با هم میخوانیم. شاید تقریبا قالب فرازهای این صفحه در یک جهت و در یک سمت و سو مطالبی رو داره بیان میکنه و اون این است که در مقدمه اون جامعه نورانی سرشار از معنویت و عرفان، سرشار از صلح و دوستی، سرشار از عدالت و دادگستری و سرشار از امنیت و آسایش و سرشار از رفاه و برخورداری، اون جامعه مهدوی در آستانه تشکیل اون جامعه مهدوی به دلیل ندانم کاری هایی که بشر با سرکشی از مکتب انبیای الهی بهش مرتکب میشه، دنیا سرشار از قتل و غارت و ظلم و بیدادگری میشه. دیگه اثری از امنیت باقی نمیمانه و ظلم و ستم فراگیر میشه. خب این رو فراوان شنیدیم در احادیث معصومین صلوات الله علیه مجمعین که در بیان جامعه ظهور وارد شده، غالبا پیش از ظهور رو با همین ویژگی ها ترسیم کردن. خب حالا اگر کسی به راستی آرزومند جامعه مهدوی است و عاشق ظهور حضرت و زندگی در زیر چتر حکومت مهدوی علیه السلام است، خب این گفت هر کسی توتی رو میخواد جور هندوستان هم باید بکشد. نمیشود کسی زل مقدمه رو بخواد و مقدمه رو نپذیره. هر چیزی مقدماتی داره. اگر چیزی رو خواستیم، مقدماتی که شرط لازم رسیدن به اون مقصد است رو هم باید پذیرفت. نباید سرباز زد، نباید بیتابی کرد و کلافگی نشون داد. خب دقیقا در شرایطی که سایر انسانها کورسوی امیدشون هم رو به خاموشی میره و اسیر یأس میشن، یعنی وقتی که دنیا دچار یک ظلم فراگیر میشه. حالا روایات شرایط جهان قبل از ظهور رو خوندیم و تو مجموعه صحبتایی که راجع به حضرت ولی از ارواح و نافداه کردیم و در خدمتون هست، مجموعه اونها مراجعه کنید میشنوید مجددن اون چی که به عرضتون رسوندیم که دنیا چگونه میشود، چه درصد عظیمی از جمعیت دنیا در اثر جنگهای ویرانگر جهانی که به راه میفته و در پی او بیماریهای مصری که شایع میشه، قسمت اعظم جمعیت جهان از بین میره. او تصویر مخوف جامعه قبل از ظهور که نتیجه سرکشی ها و دیکتاتوری ها و سرپیچی از بندگی خداست، نتیجه دنیا طلبی و فساد است، نتیجه کنار گذاشتن راه کار دینی در زندگی دنیوی است. این پیش میاد، خیلی جامعه مخوفی است. فکر کنید اقلن دو سوم و بنا به بعضی از روایات سه چهارم جمعیت جهان از بین بره، یعنی از هر خانواده چهار نفره سه تاشون در اثر اون بلای سرخ که جنگ است و بلای سفید که بیماری های عفونی است که بعد از جنگ در اثر فراوانی کشتارهای این جنگ های جهانی به وجود میاد، این قد جمعیت از بین رفته، یک نفر از خانواده چهار نفره باقی میمونه. او یه نفر باقی مونده چه حالی داره؟ طبیعی است که دیگه اگر کسی وصل نباشه به اندیشه الهی و به اندیشه مهدوی، همه امید خودش رو از دست میده، دیگه مایوس میشه. و این نکته بسیار زیبایی است در تفکر مهدوی توی مکتب تشیع، و اون اینه که در شرایطی که همه مردم عالم امید خودشون رو دیگه برای همیشه میخوان از دست بدن، اتفاقا انسانی که معتقد به حضرت مهدی ارواح نافداهه و منتظر جامعه ظهور است، این امیدش به اوج میرسه. یعنی اون وقتی که کورسوی امید هم در بشریت خاموش میشه، امید یک انسان منتظر به اوج خودش میرسه و به شدت مسرور از این است که در آستانه ظهور واقع شده. بنابراین این نکته ها رو حالا توی جنبه های ظاهری و جنبه آفاقی بحث ما بدانیم، وقت تو جنبه انفسی بحث هم کاملا مصداق پیدا میکنه. یعنی تو ظهور باطنی هم داستان همینه، تو ظهور باطنی هم داستان همینه. یعنی این آشوب جهانی، این به هم ریختگی همه امور عالم، این که در جهان بیرون اتفاق میفته قبل از ظهور، تو درون هم قبل از اون ظهور باطنی چنین اتفاقی میفته، چنین اتفاقی میفته. ولذا اون سالکانی که به این حقیقت توجه ندارن، تو اون موقعیت ها امید خودشون رو به طور کامل دارن از دست میدن دیگه. میبینن سالها سیر و سلوک، سالها چله نشینی و خلوت داشتن و ذکر گفتن و عبادت کردن و اهل مشارطه و مراقبه و محاسبه بودن و ریاضات رو متحمل شدن، در پایان میبینن همه چیز به هم ریخت، هیچی به دست نیامد که هیچی، اصلا خیلی آشفتگی درونی ایجاد شد. لذا اگر به این حقیقت متوجه نباشن، امید خودشون رو از دست میدن، امیدشون رو از دست میدن. اما کسی که با این تفکر مهدوی در سلوک باطنی هم آشناست، میدانه که دقیقاً اون نقطه بشارت‌آمیزترین نقطه سیر این آدمه، چون نشان میده که در آستانه اون ظهور باطنی قرار گرفته. ولذا سالکی که در سلوکش با اندیشه مهدوی سیر و سلوک میکنه، تو اون موقعیت نه تنها امیدش رو از دست نمیده و دست از سیر و سلوک خودش نمیکشه، بلکه به اوج امید میرسد و پرتوانتر سیر خودش رو دنبال میکنه، چشم انتظار اون ظهور باطنی که رخ خواهد داد. حالا این کلیت بحث رو من عرض کردم. حالا با این تصویری که از کلیت بحث داریم، چند تا عبارت رو دیگه با توضیح بسیار کم و شاید خیلی هم نیاز به توضیح نداشته باشه براتون میخوانم و ببینید حالا چقدر معنادار میشه، هم در جنبه آفاقی و جهان بیرون و هم در جنبه انفسی و جهان درون. سواری که از دور میآید، پیش از آن که خودش برسد و دیده شود، گرد و غباری که از زیر پای اسبش برمیخیزد دیده میشود. یه اسب سواری داره از دور میاد، زمینم زمین خاکی، به تاخت داره میاد. خب قبل از این که اصلا تو افق او دیده بشه، این گرد و خاکی که گرد و غباری که از زیر سم اسبش برمیخیزه موقع تاخت و حرکت این اسب، خب این گرد و غبار بلند میشه دیگه. قبل از اینکه خود اسب سوار دیده بشه، اون گرد و غبار از دور دیده میشه. گرد و غبار آشوبها و ناآرامیهای جهان در روزگار ما، خبر از نزدیک شدن فارس الحجاز یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه میدهد. یعنی این آشوبهای جهانی خبر میده که فارس الحجاز، حالا فارس تو زبان عربی به دو معنا به کار میره، یکی فارس به معنای پهلوان دلاوره، یکی هم فارس به معنای اسب سوار دیگه، فرس اسب دیگه، فارس یعنی اسب سوار. لذا فارس الحجاز رو دو جور میشه معنا کرد، هم به معنای دلاور عرب، دلاور سرزمین حجاز، و هم میشود به معنای اون سواری که سوار سرزمین حجاز است. امام اثر و حنافدا معنا کرد این تعبیر فارس الحجاز رو، یعنی اگر این گرد و غبارها تو جهان ظاهر شده باز خبر خوشه، نگه آقا گرد غبار این به هم ریختگی اون آشفتگیه، خبر خوشیست. او سوار داره میاد، اون در واقع منتظر داره میاد، اون کسی که همه عالم در انتظار اوست او داره میاد و این گرد و غبار زیر پای اسب اوست، لذا این گرد و غبار بشارت داره، خبر خوشه. همه اینا رو عیناً خودتون دیگه تو سیر باطنی براش مصداق پیدا کنید دیگه، چون گفتیم از دیدگاه عرفانی عالم بیرون و عالم درون نسخه مطابق هم دیگه هستن و هر چیزی تو عالم بیرون هست مطابقش تو عالم درون هم هست، لذا اگه گرد و غباری تو درون هم برخاست در مسیر سیر سلوک، سالک نباید خودش رو ببازه، نباید خودش رو ببازه. اگر دید که درونش به هم ریخت و آشفته شد، این خودش رو نبازه، بدون این آخرین زوریه که داره نفس میزنه، او آخرین زور است. نگه که ای داده بیداد، من 40 سال زحمت کشیدم، حالا ببین هرچی هم به دست آورده بودم همش رفت، ببین چی شد درون من، چجوری آشفته شد. نه، این قبل از مرگ آخرین زور رو داره نفس اماره میزنه. دیدید دیگه آدمایی هم که میخوان از دنیا برن اینجوری هن غالبا. نمیدونم بودید سر یه محتضری که بخواد از دنیا بره، محتضری که حالا بیهوش بود اصلا حال نداشت حرف بزنی حرفا، توی دقایق یا ساعت قبل از مرگش یهو یه حالت هوشیاری خارق العاده پیدا میکنه، کاملا چشماشو باز میکنه، حرف میزنه، همه اطرافیان خوشحال میشن، الحمدلله حالش خوب شد، بهتر شد. اینا خبر ندارن. قدیمی ها چی میگفتن؟ میگفتن چراغ روشنی داره میکنه. حالا این تعبیر قدیمی هاست. این در واقع اون آخرین نمود حیات توی این داره خودشو نشون میده و بعدش انا لله و انا الیه راجعون تموم میکنه. حالا نفسم اینجوریه، نفسم وقتی که دیگه داره از پا در میاد، قبلش یک جولان فوق‌العاده ای از خودش میده تو درون انسان و درون رو به هم میریزه و آشفته میکنه. کسی خبر نداشته باشه مایوس میشه، میگه ای داد بیداد، نتیجه این همه سال سیر و سلوک و تهذیب نفس ما همه به باد رفت، ببین چی شد. اما کسی که خبر داشته باشه میدونه که نه، جای یأس نیست، این آخرین زور نفس قبل از اینکه بمیره و از پا در بیاد تو وجود انسان. ازا ظهور باطنی هم مقدمش چنین در واقع گرد و غباریست که در درون برپا میشه. گفت طبیعت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. این هوا و هوس های این نمیدونم تخیلات، این تردیدها، این حالا جلوه های مختلف نفس در درون انسان، اینا گرد و غبار به پا میکنن قبل از ظهور. ولذا ثبات قدم میخواد که آدم خودشو نبازه، مایوس نشه، دست بر نداره، نگه خب این همه زور زدیم ببین آخرش چی شد پس ول کنیم. نه، پای مردیش رو حفظ کنه، صابر باشه، میدون رو خالی نکنه، مایوس نشه. اون وقت بعد میبینه که در آینده بسیار نزدیک پس از او اصلا ورق برگشت و تو جهان درون او اون حکومت مهدوی حاکم شد، جامعه بعد از ظهور در واقع شکل گرفت، ولی خدا حاکم شد بر وجود او و همه قوای درونی او تحت تصرف و ولایت اون ولی خدا قرار گرفت تو باطنش هم، این همونی که تو ظهور در جامعه آخر زمانی ما منتظریم انشاءالله. لذا حالا اگر سالکی تو مسیر سلوکش، حالا چه درگاه، یا در بیرون هم آشفتگی ایجاد میشه ها، در بیرون هم به هم ریختگی ایجاد میشه، یعنی یه زندگی آرومی داشت، تو عبادت خودشو میکرد، کار خودشو میکرد، مطالعهشو میکرد، زندگیشو داشت میکرد، اما توی موقعیتی یهو میریزه زندگی ظاهریش هم به هم، زن و بچهش نمیدونم شروع میکنن بیقراری کردن، شرایط زندگی خانوادگیش اصلا آشفته میشه، به هم میریزه، سر کار باش به هر میرن نمیدونم اذیتش میکنن، تو هر جایی که میره میبینه یه جوری خلاصه شرایط به هم ریخته است. هم ابتلاعات بیرونی میاد، گاهی اوقات فقر میاد، گاهی اوقات یه تهمتی بهش میزنن، گاهی اوقات نمیدونم آزار و اذیتی متوجهش میکنن، حالا چیزای مختلف دیگه، هم از بیرون هجوم، هم از درون هجوم، تردیدها و وسوسه های نفس، نمیدونم تمنیات و امثال اینا، این آدم رو مورد هجوم قرار میده. خودشو نوازه سالک، خودشو نوازه، بدون این همو گرد و غبار زیر پای اون فارس الحجازی است که سالهای سال در انتظار ظهور او بود در سیر باطنی خودش. حالا باز به بیان دیگری و در قالب تمثیل دیگری، تلاطمات و ناآرامی هایی که در روزگار ما در سراسر عالم بروز نموده است حاوی بشارت بزرگی است. خب این حرف اقلا مال 15-16 سال قبله و شاید بیشتر، ممکنه مال حدود مثلا 30 سال قبل حتی باشه. خب میدونید دنیا تو این شرایط پایانی قرن گذشته و آغازین قرن فعلی دچار یک آشوب عجیب غریبی شد، یک به هم ریختگی عجیب غریبی تو جنبه های مختلف، چه در جنبه های سیاسی، چه در جنبه های نظامی، چه در جنبه های اقتصادی، چه در جنبه های فرهنگی. حالا فرصتش نیست من وارد این بحث بشم که چه اتفاقی افتاد تو این دهه های اخیر تو دنیا. در قرن های گذشته 5 قرن طی میشد به اندازه یک سال، تحولاتی که ما تو این دهه های اخیر باش روبرو هستیم در عرض 5 قرن اونقدر تحول رخ نمیداد تو زندگی بشر. خبر از چی میده این تلاطمات و ناآرامی هایی که در روزگار ما در سراسر عالم بروز نموده هست، که الان خب شما میبینید دنیا چه خبره دیگه. همین چهرهی که امروز از دنیا داریم، حالا اون موقعی که این مطلب گفته شده بود فاصله داره با زمان فعلی، الان که دیگه ما با وضعیت کل جهان آشناییم دیگه، میبینیم بحث چگونه هست، چگونه متلاطم عالم، نظام هایی که شاید مثلا ده ها سال به صورت ثابت و راکد حاکم بود تو بعضی از کشورها چجوری دوچار فرو پاشی شدن. از همین سرزمین خودمون بگیری تا سایر کشورهایی که تو این سالهای اخیر این دگرگونی ها توشون رخ داده. دنیا دچار یک کلافگی عجیب غریبه. تو جنبه های اقتصادی نگاه کنید، همه دنیا دچار پیچیدگی ها و معضل های عجیب شده. یه همچین موقعیت های کمتر در تاریخ جهان رخ داده، نمونه های مشابه بسیار کم داره در تاریخ گذشته جهان. خب این تلاطمات و ناآرامی هایی که در روزگار ما در سراسر عالم بروز نموده است، که حالا اینا تازه من به جنبه های اقتصادی و مثلا سیاسی و همسال اینا اشاره کردم، تو جنبه های فرهنگی به شدت عمیق تره، به شدت عمیق تره. منتها خب اینا هر کدوم یه بحث مفصلی میخواد که الان در صدد اون نیستیم در شرح این جمله ها، ولی اگر انشالله یه وقتی فرصت بشه آدم بیاد جنبه های مختلف این به هم ریختگی و آشوب جهانی رو بررسی کنه. تو جنبه های فکری و فلسفی ببینید چه اتفاقی افتاده، تو جنبه های فرهنگ اجتماعی شکل و سبک زندگی انسان چه اتفاقاتی داره میفته، نهاد خانواده چه بر سرش آمده، نهادهای اجتماعی دیگه چه جوری دچار تلاطم شدن، چه آشفتگی های روانی بشر امروز رو در واقع در خودش داره غرق میکنه و از بین میبره. معضل تنهایی انسان خصوصا تو این جامعه های خیلی پیشرفته و در واقع توانمند مادی و صنعتی، این معضل چه معضل عظیمی است. و حالا جنبه های دیگری که خشونتی که تو جهان حاکمه و جنبه های مختلف، که حالا یادمه تو اون بحث درآمدی بر مبحث اخلاق که مجموعهش در اختیار عزیزان هست، به یه مناسبتی به یه گوشه هایی از این بحث اشاره کردم. به هر تقدیر این تلاطمات و ناآرامی هایی که در روزگار ما در سراسر عالم بروز نموده است حاوی بشارت بزرگی است. یعنی این نکته است. ببینید همه دنیا الان به شدت در التهابه، در نگرانیه که چه بلایی به سر جهان خواهد آمد، با این بحران‌های عظیم اقتصادی، با این تلاطمات عظیم سیاسی، با این جنگ‌های مخوفی که در آستانه اونها چه بسا واقع شده جهان. که اگر شروع بشه چنین جنگ‌های هسته‌ای در قالب جنگ جهانی، دیگه کره زمینی بر جا نخواهد ماند. همین ذخیره سلاح‌های هسته‌ای که توی زرادخانه‌های ارتش‌های بزرگ دنیاست، اگر همینها قرار بشه منفجر بشه، برای بارها و بارها میتونه کل کره زمین رو به پودر تبدیل کنه که اصلا کره دیگه به نام کره زمین تو منظومه شمسی باقی نمونه. چه تصویر مخوفی داره میده. طبیعی است که دوچار یأس و دوچار ناامیدی بشه بشر با دیدن یه همچین دورنماهایی از آینده زندگی خودش. ولی درست تو چنین موقعیتی انسان با اندیشه مهدوی به اوج امید میرسه. لذا فرمود چیه؟ همه این تلاطمات و ناآرامی‌ها حاوی بشارت بزرگی است. جهان از درد زایمان به خود میپیچید. خود دیدید دیگه، خانومی که بارداره و در آستانه به دنیا آوردن فرزند خودشه، میبینید چه درد او رو میگیره. درد مخاض به تعبیر ادبیات قرآنی، اون درد زایمان، و چگونه او رو به خودش میپیچه و قرار آرام رو از اون میگیره. گویا دنیا دچار این درد زایمان شده، درد مخاض شده و داره به خودش میپیچه با کلافگیه. خب این درد مقدمه چیه؟ تولد اون فرزنده در اون زن باردار. یعنی شادی فرزنددار شدن رو با این دردی که در آستانه او رخ میده او خبردار میشه. لذا کسی که به این حقیقت واقفه، درد زایمان که سراغش میاد گرچه درد است، اما درد شیرینه و خوشحاله که فرزندش به زودی قدم به این عالم خواهد گذاشت. لذا حالا در سطح جهانی هم همینه. این کلافگی ها و به هم خوردن نظام جهانی، این در واقع این همون درد زایمانی میمونه که یه خانم در آستانه تولد فرزندش دچارش میشه. جهان از درد زایمان به خود میپیچد و انقریبن فرزندی را بیرون خواهد داد. این اون بشارت بزرگه. این اون بشارت بزرگه که اون انسان کامل ظهورش در پی این آشفتگی و آشوب عظیم جهانی است. بنا به اون چه که تو روایات هم فراوان آمده، حالا دیگه بشر داره میبینه مقدمات او رو. البته هنوز، گرچه نمیخوام تو دل شما رو خالی کنم، اما نسبت به اون چیزی که تو روایات وجود داره هنوز چیزی نشده. خیلی پیچیده تر از این و خیلی مخوف تر از اینه. من روایات رو تقریبا مرور کردم و تصویر جهان رو توی جامعه قبل از ظهور تا حدودی با کمک روایات میشناسم. خیلی مخوفه، خیلی مخوفه. من هیچ ربطی به امام زمان علیه السلام نداره دیگه. گفتیم این شرایط مخوف رو همین خودمداری ها و خودمحوری ها و زورگویی ها و ستمگری ها و جهانخواری های قدرتمندان ضد دین و ضد خدا پدید میاره، که حالا مقدماتش پدید آمده دیگه. میبینید تو دنیا چه قساوت هایی رخ میده. پس یه بشارت توشه، بشارت توشه. حالا باز به بیان دیگری و در قالب تمثیل دیگری، این تمثیل تمثیل درد زایمان بود برای تولد فرزند. جمله بعدی، فراز بعدی، تمثیل دیگری است. قبل از بارش باران تند بادی بر میخیزد و گرد و غبار زیادی برپا می کند و همه خس و خاشاک ها و آشغال ها را از روی زمین جارو می کند. دیدید دیگه وقتی طوفان در می گیره چه اتفاقی می افته، چجوری گرد و خاک به پا می شه که دیگه چشم رو نمی تونه ببینه. هرچی آشغال، هرچی کاغذ، هرچی من چیزای بی خودی، این باد بلندش میکنه از زمین و میشنه از جا. خب این حالت طوفان، این آشفتگی، این آشوبی که توی فضا ایجاد میشه، این مقدمه چیه؟ جارو کردن. این داره جارو میکنه، این باد، این طوفان اومده جارو کنه. این طوفان‌های در واقع سیاسی، اقتصادی، نظامی، این طوفان‌های عظیمی که در سطح جهانی برمیخیزه، اینا اومده جارو کنه بساط حکومت‌های خودکامه رو و تفکر زندگی بدون خدا در جهان رو. این تجربه تلخ شکست خورده رو میخواد دیگه بساطش رو جمع کنه. اگر جنگ جهانی رخ میده، اگر بیماری های عظیمی پدید میاد، اگر هرچه پیش میاد، این همون عرض کردم طوفان است و اومده جارو کنه ببره همه اینها. خب این درسته که صحنه خیلی سهله، ترسناکیست، این باد تند و گرد و خاک به هوا رفته و آشغال هایی که از این بر به اون بر کشیده میشه با نیروی باد، خب خیلی صحنه ترسناکیست. بعضی وقتا این طوفان ها اینقدر شدید میشه که از شدت ترس باید طرف نماز آیات هم بخونه. حالا این نماز آیات خوندن هم خودش یه رازی توشه ها. حالا ما گفتیم براتون یه قیامت صغرا داریم، یه قیامت کبرا. قیامت صغرا ظهور حجت خداست، قیامت کبرا ظهور خود خداست. و اینها از علائم قیامت هست، لذا نماز آیات باید خوند. خسوف، کسوف، زمین لرزه، طوفان‌های شدید و امثال اینها، رعد و برق‌های بسیار شدید، اینها در واقع نشانه‌هایی است از اون قیامت. و لذا وقتی ظهور می‌کنه انسان نماز آیات می‌خونه. به هر تقدیر این طوفان خیلی شرایط ترسناکی ایجاد می‌کنه، اما داره کار می‌کنه. این طوفان اومده این بساط رو جمع کنه دیگه، این بساط ظلم جهانی رو جمع کنه. ولو طوفان جنگ ها و درگیری ها و قحطی ها و طبیعت هم دست به دست اینا میده، یعنی هم حوادث طبیعی بسیار بزرگی رخ میده، هم حوادث بشر ساخته. حوادث بشر ساختش همین جنگ ها و کشمکش هایی است که رخ میده، اما حوادث طبیعی بزرگی هم تو روایات قبل از ظهور هست. زلزله های خیلی عظیمی رخ میده، سیل های بزرگی، طوفان های بزرگی برمیخیزه. به هر حال هم بشر هم طبیعت، چون میدونید طبیعت هم متأثر از حالات و رفتارهای بشر دگرگون میشه. قرآن فرمود ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، فساد در خشکی و زمین ظاهر شد تحت تأثیر مکتسبات خود انسان، رفتارهای اختیاری خود انسان. اینجوری نیست که جهان تأثیر ناپذیر باشه، نه، نوع رفتارهای انسان ها ظلم آثار وضعی داره در عالم. بنابراین نمیشه ظلم کرد و انتظار برکات از عالم داشت. همونطور که از اون ور تقوا و خدا ترسی آثار پر برکتی داره در عالم. فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. فرمود اگر اهل آبادی ها، شهرها، دیارها، اینها ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، ما درهای برکات رو از آسمان ها و زمین به سوی اونها میگشاییم. پس هم در جنبه مثبت ایمان و تقوا منشأ برکات تو جهان طبیعت، هم تو جنبه منفی در واقع بی ایمانی و بی تقوایی و ظلم و ستم و تضییع حقوق الهی و حقوق انسانی منشأ حوادث مخوف و تلخ عالم طبیعت است. حالا به یه مناسبتی یادم یه سری روایات رو آوردم خوندم، تو همین مباحث مصباح بود، تو فصل استغفار بود که اونجا داشتیم ظاهرا صحبت می‌کردیم، تو اون جملاتی توی مباحث فکر می‌کنم احتمالاً مسیر سلوک بود، حالا دقیق به خاطرم نیست، ولی احتمالاً یا دستور عمل‌های سلوک یا مسیر سلوک کتاب مصباح، اونجا روایتش هم آوردم براتون خوندم که هر گناهی یک اثر تو جنبه‌های عالم طبیعت داره، غیر از اون تأثیراتی که توی وجود خود انسان میذاره. وقتی کم فروشی میشه چه اتفاقی تو جهان طبیعت میفته؟ وقتی ارتکاب زنا زیاد میشه چه اتفاقی تو جهان طبیعت میفته؟ وقتی مردم حقوق شرعی خودشون رو نمیپردازن چه اتفاقی تو جهان طبیعت میفته؟ هر کدوم از اینا پیامدهایی تو جهان طبیعت. لذا در آستانه ظهور به دلیل این خودمحوری و خودپرستی بشر و اینکه خدا را از زندگی حذف کرده و با نفس اماره به سوء جهان اداره می شود و در همه جنبه ها زندگی شیطانی بر بشریت مستولی شده، طبیعت هم دچار به هم ریختگی و آشفتگی های خواهد شد. دو زلزله های عظیم، سیل ها و طوفان های عظیم در آستانه ظهور تو طبیعت هم رخ میده، غیر از اون جنگ هایی که بشر به پا میکنه و غارتگری هایی که میکنه و امثال اینا. به هر حال این اون تندباده است، درسته؟ این تندباده میاد که بساط این نظام های ستمگر و نظام های بی خدا و زندگی منهای خدا رو جمع کنه از این عالم. قبل از بارش باران تندبادی برمیخیزد و گرد و غبار زیادی برپا میکند و همه خس و خاشاک ها و آشغال ها را از روی زمین جارو می کند. اما اگر کمی صبر کنیم باد آرام می گیرد. دیدید دیگه این طوفانه خیلی تنده ولی خیلی طولانی نیست. یک کمی اگر آدم صبر کنه آروم می گیره این. اما اگر کمی صبر کنیم باد آرام می گیرد و باران می بارد و سپس ابرها کنار می روند و هوا لطیف و آفتابی می شود. دیدیم این تو طبیعت این اتفاق رو مکرر دیدیم دیگه، چقدر هوا صاف میشه. این طوفانه اومد هر چی گرد و غبار رو، حالا تو شهرهای ما هم که دود و امثال اینا هست، این طوفانه اومد برد جمع کرد، آشغالا رو هم جمع کرد، جارو زد جمع کرد با خودش برد. بعدش که آروم میشه هوا، یه نم بارونی هم میاد، در واقع مثل اینکه بعد از جارو آب پاشی کرد زمین رو، و بعدم ابرها کنار میره، آفتاب شروع میکنه به درخشیدن تو اون هوای لطیف بعد از اون باران، چقدر زیبا میشه. این سایه اون حقیقتی است که توی زندگی بشر رخ میده، این عکسی است از اون حقیقت. آشوب ها و نابسامانی هایی که در روزگار ما در سراسر جهان پدیدار شده است، نزدیک شدن هوای لطیف و آسمان صاف و آفتابیه عصر ظهور را بشارت میدهد. اینا همه برای اینه که بدونیم که حادثه شیرین و خجسته ای در انتظارش هستیم. خودمون رو نبازیم، کم نیاریم، اظهار ناتوانی و عجز و بیتابی نکنیم اگر شرایط دشوار شد. بدانیم که این مقدمه اجتناب ناپذیر اون زیبایی های بعد از این طوفان عظیمه. این حالت رو با این معرفت، یعنی این قرار رو، این صبر رو، این بردباری رو با چنون معرفتی میشه به دست آورد. و الا شرایط ظاهری خب شرایط نگران کننده و در واقع استراب آفرین، یعنی فقط کسی که این نگاه رو داره دچار استراب نمیشه و بسیار با آرامش همه این دشواری ها رو از سر می گذرانه. کسانی که حالا نتیجه اون بحثا این فراز دیگه، کسانی که سالها عجل علا ظهور که یا صاحب از زمان می گفتن، چرا از ظهور مشکلات و نابسامانی ها کلافه اند و تاب تحمل آن را ندارن؟ اینها مقدمه ظهور است. پس یا دعای بر تعجیل ظهور حضرت را پس بگیرن، یا دست از بیتابی و بیقراری بردارن و به آنچه هست تن بدهن. خب بعضا آدم میره بین متدینین میشینه، متدینین خیلی خوب، خیلی شایسته، مهذب، آیا خودم کنار اینا میشینه، میبینه به شدت کلافگی نشون میدن از خودش، شدت بیتابی میکنه. حالا من دارم رفقای اینجوری، آدم های خیلی با معنویت، با تقوا، بزرگوار، آدمی که 80-90 سالشه و یک عمر واقعا با تقوا و با معنویت زندگی کرده، خیلی وجود نورانی و دوست داشتنیست، اما هر وقت میشینی کنار دستش یا مثلا تلفنی ازش احوال میپرسم شروع میکنه اظهار ناخرسندی میکنه از اونچه که توی جامعه داره میگذره، تو دنیا داره میگذره. یک نوع کلافگی، یک نوع تلخکامی از خودش نشون میده. خب البته گفتم براتون این خودش چیز قشنگیست، ولی قشنگتر از اینم وجود داره. یادتونه دیگه یه بار مثال زدیم، گفتیم اول که انسان با خدا و با دین و با حقایق بلند معنوی آسمانی آشنا نیست، اصلا سلیقش واژگونه است، یعنی چیزای بد رو خوب میدونه، چیزای خوب رو بد میدونه. اینجوریه دیگه، فرو رفتن توی حیوانیت رو، شکمچرانی رو، شهوترانی رو، نمیدونم تلف کردن عمر رو توی بتالت ها و توی بازی ها و توی نمیدونم اینا رو خیلی خوب میدونه، ولی رفتن سر سجاده عبادت و دعا خوندن و کنترل نفس و مراعات تقوا اینا رو خیلی چیزای بدی میدونه. یعنی بدا رو خوب میدونه، خوبا رو بد میدونه. اول آدم اینجوریه. این داستان رو گفتم براتون، حالا بی خود بریم جلو یادتون میافته. لذا اول مثل پرنده ای که خواندنش اینه، میگه بد خوبه خوب بده، بد خوبه خوب بده، این اینجوریه اول کار. بعد وقتی وارد وادی دین میشه و خودش رو با دین آشنا میکنه و تربیت میکنه و میشه یک انسان متدین و حالا معنی خوب و بد رو میفهمه، تو قدم دوم چی میشه؟ میشه یه پرنده است، میگه چی؟ میگه بد بده. شنیدین صداشو؟ میگه بد بده، بد بده، بد بده. ها؟ این تو قدم دوم سلوک اینجوری میشه، این میشه بد بده. یعنی هی بدی ها رو میبینه و میگه چه چیز بدیه، چرا وضع حجاب اینجوریه بده، چرا وضع اقتصاد اینجوریه بده، چرا وضع سیاست اینجوریه بده، هی یکی یکی همه اینا رو میبینه، هی میگه بده، این شد بد بده. درسته؟ حتی این بد بده نسبت به اون قبلیه که میگفت خوب بده بد خوبه، این خیلی بهتر شد. اما نه، این انتهای راه نیست. انتهای راه چیه؟ اینه که یه قدم دیگه هم بیاد جلوتر. وقت میشه چی؟ میشه خوب خوبه، به جای بد بده میشه خوب خوبه. حالا دیگه زیبایی میبینه تو عالم، هرچی رو میبینه میبینه دقیقا بهترین چیز ممکنه، چون از منظر الهی نگاه میکنه، فعل خدا رو در هستی میبینه، فاعل رو خدای متعال میبینه، میشه خوب خوبه. بد بده بود شد خوب خوبه. حالا بعضی از متدینین بد بدن، یعنی هر وقت میشینی کنارش میگم خیلی هم دوستشون دارم، بعضی از اینا را خیلی بزرگوارن، یعنی تدینشون، تقواشون خیلی اصلا شیرین، آدم لذت میبره میبینه این همه عمر در واقع اینها تو خط دیانت و معنویت و عبادت و بندگی خدا اینقدر قشنگ راه رفتن، از معاصی خودشون رو حفظ کردن، از حرام خودشون رو حفظ کردن، قشنگن اینا، دوست داشتنین. اما بد بدن، اون وسط موندن هنوز، هی میگن بد بده، هر وقت میشینی کنار دستشون در واقع از بدی ها میگن، حرفشون هم درست ها، اون چیزا که اونا میگن بده واقعا هم بده. اما خب یه قدم بزرگتر وجود داره، یه منزل بالاتر وجود داره که اون منزل خوب خوبه است. اینا رو گفتیم تو بحث های قبلی مصباح که گفتیم یک انسان عارف نگاه زیبابین داره. خب منم که شهره شهرم به عشق برزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، دیدش رو آلوده به بد دیدن نکرده، و هرچی میبینه خیر میبینه، هرچی میبینه خوبی میبینه تو عالم، خدا رو میبینه، ملائکه رو میبینه، انبیا و اولیا رو میبینه، فعل اونها رو میبینه تو عالم، عالم رو تجلیگاه حضرت حق میبینه، لذا همه عالم برای زیباست. خب اگر این حالت ایجاد شد دیگه بیتابی و کلافگی معنی نداره، که همه چیز درسته، همه چیز سر جای مناسب خودش. لذا تو بحث کرامت هم گفتم براتون که انسانی که به مراتب بلند معرفت رسیده، در حالی که قدرت‌های عظیمی تو وجودش هست و با این قدرت‌های عظیم با یه اشاره میتونه زیر و رو کنه خیلی چیزا رو تو جهان بیرون، اما چنان مؤدبه که اصلاً اظهار در واقع وجود تو عالم نمی‌کنه، چون میگه من چی رو تغییر بدم؟ درست قدرتشو دارم، با یه اشاره میتونم حکومتی رو زیر و رو کنم، ها؟ با یه اشاره میتونم خیلی تحولات رو توی عالم ایجاد کنم، میتونم، این قدرت خدا به من داده الان. اما خب چیکار بکنم من؟ چه چیزی سر جای مناسب خودش قرار نداره که من بخوام دخالت کنم، جابجا کنم؟ میگه غیر اینه که خدا همه امور عالم رو داره مدیریت میکنه. خدا میگه اشتباه کرده که من بخوام برم علیاذ بالله اشتباه خدا رو تصحیح کنم. لذا در عین اینکه بزرگترین قدرت ها رو داره، کمترین کرامت ها رو هم شما ازش میبینید. اونایی که خیلی کرامت ازشون ریخته، اینا نشون میده که هنوز با اون منزل بالاتر راه پیدا نکردن. اینا که مشهورن دیگه، خیلی راه میرفتن هی ازشون کرامت میریخت. نه، اون اولیاء بزرگ خدا که به اون کلاس بالای معرفت توحیدی رسیدن، اینا خیلی مؤدبن، دست به ترکیبی چی نمیزنن، مگر اینکه یه وقتی خدا به اینا امر بکنه برو فلان کار رو بکن. اون موقع چرا؟ در اجرای امر الهی ممکنه از اون قدرتی که خدا در اختیارش قرار داده برای انجام یک مأموریت الهی استفاده کنه، ولی اینم بسیار استثنائیه. علی حال کسی به اون معرفت برسه دیگه بیتابی معنی نداره. اون میبینه که همه چیز درسته، میبینه که خب بالاخره در آستانه تولد این فرزند این درد باید بیاد سراغ مادر تا این بچه بتونه متولد بشه. این درد نیاد این بچه متولد نمیشه، بچه هم متولد نشه تو رحم مادر خفه میشه، از یه حدی بیشتر بمونه، از بین میره. این درد اتفاقا چیز مناسبی است. لذا بعضی از خانم‌ها که این درد نمیاد سراغشون چیکار میکنن؟ با تزریق و دارو و امثال اینا در واقع سعی میکنن این درد رو درشون ایجاد کنن. آمپول درد میگن میزنن بعضی از خانم‌ها، برای اینکه این مقدمه تولده دیگه. لذا اون کسی که اهل معرفت، اهل بصیرت و بینشه، وقتی میبینه میبینه خب این درد زایمانه، قراره یه تولدی اتفاق بیفته، چی کار بکنم؟ چی من برم؟ بله قدرتشو دارم، برم جلو این درده رو بگیرم؟ جلو درده گرفتی یعنی جلو تولده گرفتی. لذا دخالت نمی کنه. اصلا امروز روی زمین اولیاء خدا، حالا در صدرشون که خود حضرت حجت ارواح و ناله تراب مقدم الفدا، خب اینم حضرت میتونه این امور دنیا رو به هم بریزه یا نه؟ با یه گوشه یه چشم همه حکومت‌های بزرگ دنیا رو میتونه ساقط کنه، با یه گوشه یه چشم، با یه در واقع گوشه چشم هم حالا تعبیر ماست، ولی چشم حضرت هم لازم نیست کاری بکنه، همین خطور کنه، همین درون حضرت این اراده بشه، چون مشیت اونها عین مشیت خداست دیگه، مشیت اونها عین مشیت خداست. لذا تو روایات داریم اذا شئنا شاء الله، وقتی ما مشیتمون به چیزی تعلق بگیره خدا هم به همون مشیتش تعلق میگیره. هرچی هم خدا مشیتش تعلق بگیره چیه؟ واقع میشه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب پس حجت خدا میتونه الان خیلی چیزا رو زیر رو کنه، چرا نمیکنه؟ از اون قدرت میتونه. خب حالا تو مرتبه اعلاش که خود حجت خداست، تو مرتبه پایین ترش هم اون هرمی که جلسه قبل براتون توضیح دادیم، اون هرم عبدال که مراتبی داشت و اینا هم یاران حضرتن، ایادی حضرتن تو عالم که عالم رو دارن اداره میکنن، اونا هم قدرت های فوق العاده ای دارن و میتونن با یه اشاره خیلی چیزا رو زیر رو کنن، اما مؤدبن، دست نمیبرن، میفهمن که هر چیزی تو عالم تو هر موقعیتی قرار گرفته خدا اون چیز رو تو اون موقعیت قرار داده و یک خیر، یه مصلحتی، یه حکمتی پشتوانه اونه. هیچ چیزی در واقع اشتباهی نیست که من بخوام برم تصحیحش کنم. بله قدرتم دارم جابجا کنم چیزها رو، اما خب جابجا کنم که چی؟ جابجا کنم که به هم بریزم؟ خراب کنم؟ این که معنی نداره. جا به جا باید بکنم برای درست شدن. خب میگه چیزی خرابه تو عالم که من برم درستش کنم؟ میگه چیزی در غیر جای درست خودش قرار گرفته که من بخوام برم تصحیح کنم جای او رو. همه چیزها رو خدا مدیریت کرده، بذار چه تصرفی بکنم، چه دخالتی بکنم، اینه که آرامه، آرامه، کلافگی هم نداره. بذار، خیلی این تعبیر تعبیر مهمیه که یه عمر تو گفتی عجل الا ظهوره که یا صاحب از زمان. خب بابا عجل الا ظهوره که حالا که میخواد ظاهر بشه میگی نه 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 نه. مثل این مادری که چشم به راه تولد بچهشه و هر لحظه انتظار داره که زودتر بچهش به دنیا بیاد، بعد همین که درد زایمان میاد سراغش میگه نه 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 نه. خب پس دیگه نگو من بچه میخوام. اگر عجل الا ظهوره گفتی، آماده باش برای اینکه، حالا تو سیر باطنی هم همین هستا، همه اینا که دارم میگم تو باطن و ظاهر اینه همه. عجل الا ظهوره که گفتی، آماده باش برای به هم ریختن، خیلی شرایط مخوفه. یعنی این درد زایمان خیلی درد سختیه. آقایون نمیدونن، خانوما میدونن که درد زایمان یعنی چی. خیلی درد سختیه، عالمم در واقع همچین دردی رو باید پشت سر بگذاره تا ظهور اتفاق بیفته. لذا اگر ظهور میخوای، باید این درد گفت هر که توتی خواهد جور هندوستان کشد. اگر ظهور میخوای آماده باش، دادت در نیار، کلافگی از خودت نشون نده، آرام بگیر، صبر کن ببین چی میشه بعدش، صبر کن. پس یا دعای بر تعجیل ظهور حضرت را پس بگیرن، بگن نه حضرت تشریف نیارین شما، ببخشید ما اشتباه کردیم، یا این دعا را پس بگیری، یا اینکه دست از بیتابی و بیقراری بردارند و به آنچه هست تن بدهند، پذیرا بشن، بیقرار و کلافگی از خودشون نشون ندن. آنچه که هست شرط ظهوره. تو سیر باطنی هم همینه، گفتم براتون اینا رو. بالاخره تو وقتی میخوای به اون ظهور باطنیت برسی، یه سختی ها و دشواری هایی باید بیاد و تو رو مستعد اون ظهور کنه. سختی ها که اومد کلافگی نشون نده. تو یه عمر گفتی نمیدونم اللهم ارن الطلعت الرشیدت و الغرت الحمیده و کل ناظری به نظرت منی اله. چه دعای قشنگی، آرزوی دیدار امام زمان علیه السلام کردی، درست شد؟ خب بابا جون، برای این که چشمت باز شه، برای این که مستعد بشه وجودت برای دیدن حضرت، یه سختی هایی باید متحمل بشی تا این سازندگی در تو اتفاق بیفته. از این بر میگی خدایا امام زمان من ببینم، از اون برم سختی که اومد سراغت میری متوسل میشی به خود امام زمان که یبن لزن یه کاری کنی سختی از سراغ من بره کنه. خب بابا جون خدا چیکار بکنه؟ تکلیف خدا رو روشن کن، بالاخره دیدار حضرت میخوای یا نمیخوای؟ اگه میخوای پس چرا من شروع کردم دادت در اومد؟ همون داستان خالکوبی اون شیره رو دیگه بارها گفتم براتون دیگه، که مولوی نقل میکنه که رو گفت یه شیر روی بازوی من بکش خالکوبی کن، همون اولین سوزن رو که زد دادش در اومد، گفت چیکار داری میکنی؟ گفت خودت گفتی شیر من بکشم رو بازوی تو، میخوام شیر بکشم. گوه اینی که زدی کجاش بود؟ گوه سرش بود. گوه حالا شیر ما سر نمیخواد، هیچ از خیر سر گذشت. دومی رو زد، گوه چقدر درد اومد، این کجاش بود؟ گوه دومش بود. گوه حالا دومم نمیخواد شیر ما. سومی رو زد، گوه این شکمش بود. چهارمی رو گوه یکی یکی گوه بابا شیر بیه حالا دوم و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا هم نافرید. تو اگه ظهور میخوای باید تحمل این دشواری ها رو بکنی، باید ساخته بشی، باید مستعد بشی. از این بر میگه خدایا حضرت به من نشون بده، از اون برم میری سراغ خود حضرت که یبن لسن به دادم برسی، سختی رو یه جوری از سرم برطرف کن. با حضرت میگه بابا جون تو که میخواستی منو ببینی، این پل دیدار منه، از این پل باید عبور کنی تا بتونی منو ببینی، این پل سختی رو، تا ساخته بشی، مستعد بشه وجودت برای ملاقات ما. چی پس میزنی؟ پس یا بگو من نمیخوام حضرت ببینم، یا اگر حضرت میخوای مستعد باش برای سختی ها، برای دشواری ها. یا حالا روایات رو برید ببینید چقدر مفصل فهمدن. کسی ما اهل بیت رو دوست بداره باید یه پوستینی برای فقر برای خودش آماده کنه، کسی نمیدونم امیرالمومنین رو دوست داشته باشه بلا به سوش میاد، نمیدونم امثال اینجور تعابیر که حالا فراوانه تو روایات دیگه. اینا میاد برای یک سازندگی، برای اینکه تو رو در دل این سختی ها بسازه، ظرف وجودی تو رو بزرگ کنه. اون مظروف خیلی بزرگه، تو ظرف کوچولوی وجود تو جا نمیگیره. این وجود باید بزرگ بشه تا جا بگیره، اونی که خواستی رو خدا قبول کرد که بهت بده. اما آخه تو این ظرف کوچولوی وجود تو اون چیز به اون بزرگی جا نمیگیره. خدا میخواد بده باید یه کاری کنه این ظرف اول بزرگ بشه که اون جا بگیره. خب ظرفیت ما تو دل سختی ها بزرگ میشه، چرا پس میزنی؟ لذا تو سیر فردی هم پس داستان همینه. یا ابتلاعات و گرفتاری های بیرونی میاد سراغ آدم، یا گرفتاری های درونی، فشارهایی از درون میاد، هر دوش میاد تا این رو در واقع بزرگش کنه، بسازتش، رشدش بده. نمیشه فرار نکنیم از سختی. یا گفتم دست از حالا تعابیر مختلف تو همین شرح مصباح ما گفتیم دیگه، همون جملات اوائل کتاب بود که فرمود چی؟ فرمود مواظب باشه همین جوری بی هوا نگی لا اله الا الله، چون همین که گفتی لا اله الا الله یکی یکی الهاتو شروع میکنه خدا گرفتن. پولت الهته میگیره فقیر میشه، پست و مقامت الهته میگیره میای پایین از اون موقعیت شغلیت، شهرت و محبوبیت اجتماعی الهته اونو ازت میگیره. خب این دادت در میاد، اول بدون چی داری میگی لا اله الا الله، بعد بگو، همینجوری بی هوا نگو. ولی اگر راست راستی دیدی که هیچ موجودی نیست که آدم واله او بشه، شیدا و مست عشق او بشه جز خدا، راست راستی این حرف گفتی دیگه، اون موقع آماده باش برای اینکه یکی یکی الهات گرفته بشه ازن. نمیگم الزامن باید لا اله الا الله که گفتی فقیر بشی یا، ولی اگر ثروت برات الهه فقیر میشی. اما اگر ثروت داری ولی برات اله نیست، نشونش هم چیه؟ کلش از دستت بره خم به ابرود نمیاد، چندین برابرش هم بد بدن زوغ زده نمیشی. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. و این نشون میده اله تو نیست، رضا لازم نیست ثروتت خدا ازت بگیره، پست و مقامت، محبوبیت و وجاهت اجتماعی اگه رفت خم به ابرود نیمد، چند برابر پست بالاتر بد دادن یا نمیدونم شهرت و محبوبیت اجتماعی پیدا کردی سر سوزنی خوشحالت نشد. اگه اینجوری هست خب اینا الهت نیست، لا اله الا الله هم بگی لازم نیست اینا را ازت بگیرم. اما اگر اینا الهت بود منتظر باشی که یکی خدا ازت بگیرم. رضا فرمود خیلی بی هوا نگید، اول فکر کنید چی میخواید بگید، بعد بگید لا اله الا الله. حالا این گفتم به تعابیر مختلف این بحث در طول این سالها تکرار شده و انشالله اینجوری باشیم، چون من حالا بالاخره در طول هفته تلفن‌های زیادی دارم و بعضا مراجعات حضوری از دوستانی که حالا بالاخره چت جلسه به طور حضوری یا از طریق سایت یا از طریق سی دی ها بالاخره با ما آشنا شدن و میان کلافگی نشون میدن از مشکلاتشون، یا مشکلات خانوادگی دارن یا مشکلات شغلی دارن یا مشکلات مالی دارن یا مشکلات فلان. خب من حرفی ندارم، میشینم گوش میکنم، حالا یه مقدارم بالاخره سعی میکنم که همراهی کنم، همدلی کنم، لااقل راهنمایی اگه به ذهنم میاد بکنم، ولی حقیقتش انتظار من بالاتره. میگم خب اثر این حرفایی که این همه سال زدیم پس کو؟ تو باید خیلی پرظرفیت تر از این حرفا باشی، تو باید بدانی که غیر خدا کسی کار این نیست و این دشواری رو خدا پیش آورده برات، پیش آورده تا تو رو بسازه و رشد بده همون چیزی که تو میخوای بهش برسی. پس چرا بیتابی میکنی؟ چهار تا کلمه که صحبت میکنه به جای کلمه پنجمی گریه میکنه پشت تلفن برای من. عشق میریزه. خب منم ناراحت میشم برای اون عزیزی که داره به خاطر اون دشواری عشق میریزه، ولی از اون برم دلم میسوزه. میگم خب چرا این نباید رسیده باشه به جایی که دیگه این دشواری ها نتونه عشقشو در بیاره؟ رضا بیتابی نکنیم، تلاطم و کلافگی از خودمون نشون ندیم. کسانی که سالها عجل علی ظهوره که یا صاحب زمان میگفتن، چرا از ظهور مشکلات و نابسامانی ها کلافند و تاب تحمل آن را ندارند؟ اینها مقدمه ظهور است، شرط ظهور ایناست. پس یا دعای بر تعجیل ظهور حضرت را پس بگیرند و یا دست از بیتابی و بیقراری بردارند و به آنچه هست تن بدهند، پذیرا بشن، کلافه نباشن. این حالا به معنای بیعملی نیست، بیعملی نیست، اما آرامه، آرامه و عمل میکنه، به هیجان نیامده، از سر کلافگی عمل نمیکنه. چون فرق بین اینکه آدم دست از کار بکشه با اینکه نه، بدون انگیزه نفسانی کار رو هم انجام بده، کار رو انجام بده چون خدا گفته انجام بده، نه اینکه من لجم در اومده، من هرسم در اومده، من عصبانی شدم، من نمیدونم فلان، با هیجانات نفسانی و فشار نفسانی کار بکنی خرابه. حتی بری تو راه خدا شمشیر بزنی کشته بشی، چیه؟ شهید نیستی، شهید راه نفستی. عصبانی شده بودی از دست طرف، دقه دلی داشتی رفتی تو میدون جنگ که اون کسی که بهش دقه دلی داری دقه دلی تو خالی کنی سرش، اینکه جهاد در راه خدا نشد، که جهاد در راه نفست شد، برای تشفی خاطرت رفت. بنابراین این که میگیم تن بده، نه اینکه بی عملی پیشه کنه، نه عمل بکنه منتها به امر الهی، نه روی هیجان نفس خودش. تن دادن یعنی این، اونی که هست رو تو بحث تسلیم مفصل اینو گفتیم دیگر عزیزان، که هم در برابر مقدرات تکوینی و هم در برابر مقدرات تشریعی تسلیم باشه. تکوینیش اینه که بپذیره به عنوان یه واقعیت که خدا مصلحت دیده، و تشریعیش اینه که نگاه کنه حالا ببینه خدا گفته تو چنین موقعیتی چجوری رفتار کن، بی سر سوزنی انگیزه نفسانی و هیجان نفس، صرفاً در مقام اجرای امر خدا اون کاری رو که خدا گفته تو اون موقعیت انسان انجام. و چون دیگه نفس تو اونجا نقشی نداره، گویا این اصلا کاری نکرده، به یه معنا خودش کاری نکرده دیگه، شده ابزار فعل خدای متعال و خدا اون فعلی رو که میخواسته به دست این آدم جاری کرده، خدا فاعل بوده فی الواقع. بعد از هر شلوغی خلوتی متناسب با آن خواهد بود و هرچه شلوغی بیشتر باشد خلوت بعد از آن بزرگتر است. عادت کردیم هر شلوغی خلوتی متناسب با خودش داره، لذا هرچی شلوغی بزرگتر خلوت بعدش هم بزرگتر. در آخر الزمان شلوغی خیلی زیاده، به نحوی که یکفر و بعضهم به بعضن و یلعن و بعضهم بعضا، گروهی گروه دیگر را تکفیر می کنند و جمعی جمع دیگر را لعنت می کنند. تو آخر زمان اینجوری میشه، بین خود مسلمان ها، بین خود شیعه ها، حالا داریم یه بوهایش رو استشمام می کنیم، نیست الان اینجوری همین جریانات سیاسی چجوری با هم رفتار می کنند؟ حالا اون تو جنبه های سیاسی، تو جنبه های دیگه زندگی های شخصیمون، خانوادگیمون، اقتصادیمون، امثال اینا، ببینید داستان چجوریه. حتی دو تا هیئت، دو تا تشکل مذهبی با هم اینجوری برخورد میکنه، اینقدر آشوب میشه، اینقدر شلوغی زیاد میشه. قدیما بود دست آب جون هم میافتدن تو روزه عاشورا، هیدری و نمیدونم صفدری میافتدن، چوب و چماغ همراه نمیدونم خودشون می آوردن و این دو تا دسته که به هم می رسیدن می ریختن دیگه، حالا می زدن دارن هم دیگه رلت و پار می کرد. این می گفت هی در می زد، اون می گفت صف در می زد تو کله این یکی. اینجا جوریه شلوغ میشه حالا، یعنی الانم شلوغه دیگه، اوضاع خلق چیه، اوضاع جهان و خلق جهان جمله در هم است. الان ببینید اینا بوی جامعه ظهور رو داره میده دیگه، البته از اینم بیشتر خواهد شد. هم دیگه رو تکفیر میکنن، این به اون میگه تو نمیدونم کافری، اون به اون میگه تو کافری، این میگه تو انحرافی، اون میگه تو انحرافی، این به این میگه نمیدونم تو نمیدونم خلاف دین فکر میکنی، اون میگه تو خلاف دین فکر میکنی، هم دیگه رو تکفیر میکنن. و یلعنو بعضهم بعضا، حالا یلعنو یه معناش نفرین و لعنه، یه معناش هم به معنای تبری جستنه، چون تو آیات قرآن لعن به معنای تبری هم آمده، یعنی از هم اظهار بیزاری میکنه. یلعنو بعضهم بعضا، از هم در واقع چون نمیتونن هضم کنن، حالا بعضی وقتا کوچولوها بزرگا رو نمیتونن هضم کنن، چیکار میکنن؟ بزرگا رو تکفیر میکنن، چون حرف طرفو نمیتونه بفهمه، تکفیرش میکنه. به یه بزرگواری که همون ماجرای ماه رمضان یکی از نقش آفرینانش بود، یکی دو هفته پیش خب باش گفتم آقا جون این ذکری که شما گفتی عرفان انحرافی، اینا این کتاب علامه طباطبایی از قول آیت الله قاضی طباطبایی نقل کرده، اینم کتابش، براش خوندم، گفت همین هم عرفان انحرافی هم، همین هم عرفان انحرافی علامه طباطبایی آیت الله قاضی، این که یلعن و بعضهم بعضا و یکفر و بعضهم به بعض، هم و همین هم عرفان انحرافی هم، اینجوری میشه دیگه. فضا باید بدانی که شلوغی های بزرگ بشارت های بزرگ توشه باز، یعنی یه خلوت و اون صلح کل ایجاد میشه. بزا بگم براتون، تو روایات داریم که فردای قیامت مکفر و مکفر، یعنی کسی که طرف رو تکفیر کرده و اون شخصی که مورد تکفیر قرار گرفته، این دوتا دستشونو میندازن گردن هم دیگه، با هم دیگه میرن تو بهشت. مکفر و مکفر دستشون میندازن گردن هم دیگه، با هم میرن تو بهشت. انشالله سر در بیاریم، کم کم از این فضا سر در بیاریم، بفهمیم چیه این داستان. این همون حقیقت ولایته که همه توش حل میشن، هر کسی تو کلاس خودش، تو شهر خودش، حرفی که داره میزنه قشنگه در حد خودش، هر کسی در حد معرفت خودش داره حرفی میزنه، حرف خشنگیه. لذا اونی که از بالا نگاه میکنه همه رو میتونه هضم کنه. خدا رحمت کنه عاشق دولابی رو، رضوان الله تعالی علیه، صلوات بفرستید برای خدا بزرگوار. گاهی اوقات شوخی میکرد، میگفت نمیدونم کچل زولفدار رو دوست داره، نمیدونم کی درویش رو دوست داره، درویش چی رو دوست داره، یکی اینا رو میگم اینا هم دیگر دوست دارن، بعد میگم من همشون رو دوست دارم، من همشون رو دوست دارم. این که برسه به اون جایی که یعنی تو اون حقیقت ولایت همه اینا حل میشن، همه اینا سر جای خودشون قرار میگیرن، لذا میتونه قشنگ همه اینا رو، همه رو دوست داشته باشیم. مثل پدر یه خانواده، بچه‌ها تو سر کله هم میزنن، دعوا میکنن، موی هم دیگه میکشن، اسباب بازی هم دیگه میشکنن، همه این شلوغکاری ها هستا، اما پدره چیه؟ از اون بالا نگاه میکنه، پدر قاطی دعوا نیست، اولا جز هیچ کدوم از این طرفا نیست، نه طرف این بچه است، نه طرف اون بچه است، هیچ، پدره، از اون بالا نگاه میکنه، بعدم همه رو دوست داره، همه بچه‌های خودش، همونی که شیطونی میکنه، همونی که آرومه، همونی که نمیدونم موی اونو کشیده، همونی که موش کشیده شده، همه رو دوست داره، میگه همش بچه های خود، همه بچه های خود. این حقیقت ولایته. حالا این یه جلوه کوچیکشه تو پدر، تو خانواده که مقام ولایت داره، تو خانه دیگه پدر و کسی به ولایت سر در بیاره اینجوریه، همه رو دوست داره، همه رو بچه های خودش میدونه. حاج آقا نقل میکرد از یکی از رفقاش، میگفت که این وقتی میبینیمش میگیم که خب مثلا چطوری این حرفا رو شد، حالا مثلا مردم و اینا صحبت میشه، میگه که همه بنده زادن، منتها بنده زاده ها بعضیشون مثلا سربراهن، بعضیشون ناقلان، اما همه بنده زادن. این سر از ولایت در آورده. بنده زاده یه معناش اینه که خب زائیده یک بنده خدایی هستن دیگه، خب همه آدم ها زائیده بنده خدا دیگه، پدر مادرشون بنده خدا بود. یه معنای بنده زاده هم این چیه؟ یعنی این که بچه خودم هم دیگه، میگه مثلا این بنده زاده هست مثلا بچه خودم هم. او تو اون افق داشت نگاه میکرد، هم به معنای بنده زاده که زائیده بنده های خدا هستند حرف درسته، اما حرف بلندترش چیه؟ اینا همه بنده زاده هم. یعنی همه مردم بچه خودم هم. این راه به ولایت پیدا کرده. بعضی از بچه ها ناغلان، بعضی از بچه ها سر به راه هم. اما همه بچه های خودم هم. این ولایت همه رو بچه خودش میده. دو جلسه قبل گفتیم گرگومیش از یک آبش خور آب میخورن دیگه، گرگومیش که میخوان هم دیگه پاره کنن، به ولایت که میرسن میان قشنگ کنار هم دیگه از اون آبش خور آب میخورن. من تا قبل از اون نه، خیلی شلوغه اوضاع، خیلی شلوغه، تکفیرها، نمیدونم تفسیقها، اظهار براءتها، امثال اینا میاد. تو روایات هم هست، از خود از امیر علیه السلام اینجوری که یادمه یه روایت دیدم که همین تعبیر یک فرو بعض هم به بعضن و یلعن و بعض هم به بعضا حضرت فرد، همین آیه قرآن اینا. منتها این در مورد جامعه قبل از ظهور حضرت، این آیه که راجع به قیامت رو به کار. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.